مخفی.
آره من دیگه باید برم.
اجازه بده نگاهی بندازم. بیرون خبری نیست، بیا.
موفق باشی. خب دو اتاق بعد از اتاق سیلور خودشه.
آقای پولکان؟
بله خانم استر دی مارتینو.
بفرمایید.
بفرمایید.
متشکرم.
خانم مارتینو، برای چاپ این پرونده با چه روزنامه‌ای تماس گرفته شده و کدومشون پذیرفتن؟
11 روزنامه، 9 روزنامه در ایالات متحده، یکی در مونترال و یکی در مکزیکو. اینا همه شایق به چاپ پرونده هستن.
فقط خواهش میکنم خیلی محتاط باشین خانم مارتینو.
یک بار دیگه بعد از شنیدن چهارمین بخش از نمایش پوپوف در خدمت دو منتقد برنامه جناب آقای رضا شفته و آقای ابراهیم طلعتی نژاد هستیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
منم عرض درود و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. اقتصاد و ادبیات در واقع دو شاخه‌ای هستند که کمتر ذهن آدم به این سمت میره که این دو میتونن با هم پیوندی داشته باشن و اگر هم داشته باشن بسیار کار سختی هستش. آقای آشفته شما بفرمایید که در این رمان، یعنی رمان پوپوف، آیا اقتصاد و ادبیات با هم ارتباطی پیدا میکنن و اگر پیدا میکنن از چه نوع و چه شکلی هستش؟
بله، من فکر میکنم قبل از این که به رمان پوپوف اشاره بکنیم یه مختصر راجع به ارتباط اقتصاد و ادبیات بشود. این در فهم و تحلیل این قضیه کمک میکنه. ما توی دنیای کلاسیک کمتر مباحث اقتصادی عمده میشود در ادبیات، حداقل در ادبیات اروپا بعد از دون کیشوت هست که تقریبا میشود گفت بعد از رنسانسی که حالا اتفاق میفته مباحث صنعتی شدن که باز مفصل کلان اقتصادی هست، یا مباحث طبقاتی، اختلاف طبقاتی، اون شکل گرفتن طبقه بورژوازی، یا در این حال اون گسستی که بین فودالیته و حالا شکل گرفتن جریان بورژوازی و خرد بورژوازی داره اتفاق میفته، مباحث اقتصادی رو داره عمده تر میکنه. حالا ما توی ادبیات ایرانی مثلا تو قرن پنجم سفرنامه ناصر خسرو رو داریم که سفرنامه‌ای هست که به شهرهای مختلف میپردازه و او در این حال توی این سفرنامه به هر شهری که میره راجع به محصول کشاورزی اون شهر، جمعیتش، عرض و طولش، شیوه مسکن سازی، شیوه آبرسانی هر شهر هم اطلاعاتی رو به ما میده و در این حال نشون میده که توی این سفرنامه مباحث اقتصادی بسیار عمده و مفصل قابل تأملی هست. توی قرن هشتم هم سفرنامه ابن بطوطه رو داریم که توی این سفرنامه هم او 25 سال به جهان اسلام سفر میکنه و تو کشورهای مختلف و شهرهایی که حالا شهرهای عمده و مطرحی هم هستن به تجارت به شکل گسترده‌ای داره میپردازه و خانخا ما نسبت به ادبیات غرب و ادبیات اروپا تو مباحث اقتصادی در ادبیاتمون پیشروتر هستیم. حالا مثال ایرانی شو دادم و مثال اسلامی شو دادم که بگم پیشروتر هستیم.
بله.
اما توی اروپا امیل زولا و چارلز دیکنز، یکی فرانسوی و یکی دیگر انگلیسی، جز مخالفان سرسخت صنعتی شدن هستند و اینها تونستن نظریه های عرضه و تقاضا رو توی آثار و رمان هاشون دراماتیزه بکنن. و در این حال توی آمریکا هم رمان هایی مثل خوشه های خشم از جان استاینبک و رمان هایی مثل روک تایم و بیلی باتگیت نوشته دکتروف و رمان کلبه اموتام نوشته هریت بیچر، اینا جز مثال هایی هستن که نشون میدن مباحث کلان اقتصادی یا مباحث خرد اقتصادی یا اون دوره هایی که حالا اقتصاد تحت شعاع قرار گرفته یا ما با افت و رکود اقتصادی مواجه شدیم، توی این آثار چنین چیزهایی مطرح شده، یا از اسکات فیتزجرالد رمان گتسبی بزرگ رو داریم که اتفاقا توی همین سلسله برنامه های از رمان تا نمایش هم این نمایشش پخش شده و تو اونجا به مباحث فساد سرمایه‌داری در امریکا پرداخته میشه. خب ما میبینیم که بعد از رنسانس توی اروپا و در رمان نویسی و در نمایش نام نویسی به قول معروف ادبیات، اقتصاد هم جز مباحثی هست یا جز زیرلایه‌هایی هست که حالا زیرلایه‌های نزدیک به صد یا زیرلایه‌هایی که عمیق‌تر میشه یا عمده‌تر میشه یا مسئله منتر میشه توی این رمان‌ها داره مطرح میشه. و حالا دو مبحث کلان هم چه سرمایه‌داری چه سوسیالیسم یا کمونیسمی که حالا سوسیالیسم رو مبحث خودش قرار میده برای اینکه جامعه رو اداره بکنه، جز مسائلی هست که توی این رمان‌ها و توی این نمایشنامه‌ها مطرح شد و مطرح می‌شود. خاناخا با چنین نگاهی و با چنین رویکردی متوجه میشیم که فقط مباحث جامعه شناسی یا مباحث روانشناسی یا مباحث مرتبط با فلسفه و دیگر مباحثی که حالا توش تفکرات گوناگون میتونه مطرح بشه توی این رمان ها مطرح نیست، بلکه این رمان ها اونقدر جامعیت دارن که مسائل اقتصادی رو هم تو خودشون بگنجونن. رمان پوپوف هم حالا یکی از اون رمان هایی هست که بحث عمدهش من فکر میکنم اقتصاد هست، حالا اقتصادی که در مسیر درست قرار نمیگیره، بلکه اقتصادی که وارد معادلات اشتباه میشه یا معادلات مجهول میشه یا مجهولاتی میشود که توش فساد عمده میشود و در این حال اهدافش این نیست که مثلا گندم یا مثلا تلویزیون یا اون چیزهایی که مورد استفاده هست وارد معامله و معادله اقتصادی بشه، بلکه اینجا اسلحه مبادله میشود یا اسلحه ساختن جز اون مباحث اصلی هست که توی این رمان داره بهش پرداخته میشه. و خب اسلحه هم بالاخره وسیله‌ای هست برای نابودی، وسیله‌ای هست برای جنگ، وسیله‌ای هست برای شرارت و از دید بشری که خیرخواه هست، دید بشری که به نیکی و نیکوکاری داره فکر میکنه، از اون رد مباحث انسانی خارج هست و به ویژه در این نوع سیاست‌های کلانی که حالا اسلحه ابزاری هست برای مهار کردن دیگران، برای چفاول کردن دیگران و گونه دیگر از استعمارگری رو داره تعریف میکنه، خانخا تبدیل به بحث پیچیده تری میشه، بحث شرورانه تری میشه. و حالا این اقتصاد، اقتصاد متعادل یا متعارف نیست، بلکه اقتصاد شرورانه و منفی هست که نوعی فساد حاکم بر جهان امروز محسوب میشه. و همه اینها نشون میده بالاخره نویسندهی از منظری دیگر مباحث اقتصادی رو وارد ادبیات کرده.
خیلی متشکرم، اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم برمیگردیم. آقای طلعتی نژاد، شما در مورد این دو مقوله یعنی اقتصاد و ادبیات چه فکر میکنید و نمودش رو در رمان پوپوف چگونه میبینید؟
بله، ما در رمان پوپوف با اقتصاد برای سلطه روبرویم و اینکه چطور اقتصادی که باید برای رفاه حال مردم باشه حالا ابزار میشه برای سلطه، سلطه‌گری و فساد بزرگی که مردم و جامعه‌ش و تمام دنیا رو درگیر میکنه. به نوعی اقتصاد از اون حالت اون تعریف انسانگونه خودش خارج میشه، اقتصادی که باید زندگی و معاش مردم رو تأمین کنه حالا تبدیل به یک به نوعی روابط سیاسی میشه و جایگاهش رو به نوعی خشونت میده که در اون مردم رعیت هایی هستن که صرفا باید زنده بمونن، حالا اینکه چطور زندگی میکنن و چرا زندگی میکنن و این زندگیشون چه معنی میده مهم نیست. و پوپوف اومده به نوعی سرمایه‌داری رو که منجر به این فاجعه میشه رو تعریف میکنه، کسی که خودش در دل ماجرا بوده و تعریفی رو که از اقتصاد داشته، به واسطه اینکه اقتصاد باید این باشد، اقتصاد این توانایی رو داره، رفاه مردم ها ممکنه میسر میکنه، و حالا این اقتصاد شده یک بلای خانمان سوزی که به نوعی گریبانگیر جوامع بشری میشه. بانک ها وام میدن برای اینکه یک کشوری بتونه اسلحه تولید کنه، و یک کشوری با توانایی خودش به بانک ها فشار میاره که شما این پولی رو که باید مثلا خرج شخ زدن زمین کنین، خرج بازسازی صنایع کنید و بدید به فلان کشور تا بتونه اسلحه بخره، یا فلان شخصیت سوزی نفوذش رو نگه داریم برای خودمون که بتونیم آنطور که دلمون میخواد تو معادلات اقتصادی استفاده کنیم. و به تبع در این روابط سوالی که پیش میاد اینه که آیا این نوع اقتصاد اقتصادی هست که در یک ساختار معین تعریف میشه؟ یعنی این اقتصاد فقط وابسته به خودشه؟ یعنی این اقتصاد هیچ رابطه‌ای غیر از به اصطلاح بازار پول و بورس و طلا و امثال هم نداره؟ و آیا این اقتصاد میتونه جدا از اینها باشه؟ و آیا این نظام سیاسی که این اقتصاد رو در بر گرفته این رو ابزار میکنه برای اینکه نیازهای سیاسی خودش رو باهاش برطرف کنه؟ که باید بگیم بله، و در این بین اون اتفاقی که نباید بیفته میفته و جامعه ها رو به اضمحلال میرن و سرمایه‌داری به یک قولی تبدیل میشه که آقای سولیتسر میخواد این قول سرمایه‌داری رو نشون بده، و اینکه این چجوری روز به روز گسترده تر و وسیع تر میشه و جامعه رو به نوعی میبلعه. و خب تا حد خیلی زیادی هم در این رمان ما با این واقعیت روبرو هستیم.
خیلی ممنون، متشکر از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. همه شما مخاطبان گرامی را تا فردا شب به خدای مهربان می‌سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
رادیو نمایش برگزار می کند.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما،
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمی شود، او همش دریاست.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
فرمانده ارشد ایرانی در خلال سفر به شهر جنگ زده حلب
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای.
استاد
ما نباید بهش نزدیک بشید. از ایران کشوندن در نهایت
کلی
از این لعنتی تله انفجاری
بود.
روزی نیست که
ابو جواد اسماعیل
یه روز دایش
اسمی
هم مهلت ارسال آثار به مدت دو هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشممونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کیشه مهر، نویسنده داوود نقلانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید حمزه، محمد رضا علی، مهرداد مهمان دوست، مینو جبارزاده. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت چهارم،
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما عزیزان شنونده. در چند قسمت گذشته نمایش کیش مهر شنیدید علامه طباطبایی برای تکمیل معارف و علوم دینی به حوزه علمیه نجف می رود و با مساعدت آیت الله قاضی مشغول تحصیل می شود. علامه پس از چند سال به علت نرسیدن عواید باقی که از آن گذران می کرد به فکر بازگشت به تبریز می افتد. وقایعی نیز رخ می دهد که او را مجاب می کند پس از 10 سال تحصیل به زادگاه خود بازگردد و از دانش و اندوخته های خود دیگران را نیز بهره‌مند کند. اکنون به اتفاق بقیه این نمایش را می شنویم.
حاج آقا، به امید خدا اون سنگو برداریم میتونیم مسیر آبو تمیز کنیم.
خوبه،
به همت شما از این به بعد دوباره باغا و زمینامون تو شادآباد آب دائم به خودشون میبینن.
باش ابراهیم، همت من چرا؟ بیشتر این کار به دوش تو و بقیه مرداست. منم خودم و قاطی شما ها کردم، بلکه تو این کار خیر لایروبی قنات ها سهمی داشته باشم.
های سب کنید، سب کنید، منم بیام.
آقا جون بریم کمکشون، سنگ بزرگیه.
آقا شما دیگه خودتونو بیشتر از این زحمت ندین.
این چه حرفیه؟
همینطوری هم حسابی سرتاپا گلی شدی.
اشکالی نداره، یا علی کمک کنین سنگو به قلتونیم و از مسیر آب بیاریم بیرون.
یا علی،
یا علی، عجب سنگ چه بری.
حالا دیگه راحت میتونیم گلالای بذاریم کنار.
بله این سنگ خیلی مزاحم.
آج آقا بحث رضای خدا، شما دیگه بیشتر از این خودت رو خسته نکنید.
حکمن رضای خداوند در اینه که بنده هم به سهم خودم کمک کنه، چون منم از این آب سهم میبرم.
بیاین این طرف آقا. بله شما هم سهم آب دارید، اما حیف عالمی چون شما که وقتش صرف یه همچین کاری بشه.
این حرفو نزن مش ابراهیم، امیرالمومنینم تو اون 25 سالی که از خلافت دور بود تمام همت و عزمش رو در آبادانی نخلستان ها و حفر قنوات صرف میکردن. ما هم اگه خودمونو شیعه اون حضرت میدونیم نباید از این فعالیت ها غفلت کنیم که خیرش به خودمون و خانواده و همسایه هامون میرسه.
حرف شما درست، اما عالمی چون شما باید وقتش صرف مطالعه و بحث و درس بشه، این که خیرش بیشتره واسه مردم.
خدا اینا دیگه چی میخواد؟
این هواپیما ها مال خودرن یا زبونم
دار؟ این هواپیما ها روسیه.
روسیه؟
بله این هواپیما ها هواپیماهای جنگی روسیه.
پناه بر خدا، یعنی جنگ آلمان و روسیه به اینجام کشیده شده؟
از همین میترسیدم آقا جون، حد میزدم بیطرفی ایران رو نادیده بگیرم.
خدا بهمون رحم کنه. میگن از مردم خیلی ها کشته شدن.
تعجبی هم نداره، شهرهای زیارتی رو بمبارون کردن. به غیر از تبریز، اردبیل، ارومیه، خوی، اهر، میاندواب، ماکو، بناب، مهاباد، رشت، میانه، انزلی و اهواز هم بمبارون کردن.
بله آقا جون، نخست وزیرم که استعفا داد. شنیدم رضاخان تلگراف زده به روزولت و ازش خواسته مانع پیشروی روس و انگلیس تو خاک ما بشه، اما روزولت در جواب گفته آمریکا اهداف انگلیس رو هدف خودش میدونه.
من که سر در نمیارم حاجا، اگه ما بی‌طرفیم خب پس چرا هیچ کس به بی‌طرفی ما اهمیتی نمیده؟
ظاهرا بهانه روس و انگلیس از حمله و اشغال ایران وجود مستشارای آلمانی تو ایرانه، اما من فکر میکنم میخوان از طریق خلیج فارس و خاک ایران نیرو و ادوات به جبهه های جنگ تو اروپا برسونه.
داداش آخرش چی میشه؟ یعنی به همین راحتی کشورمونو میخوان اشغال کنن و بمب بریزن رو سر زن و بچه مردم که جبهه های جنگ توی اروپا رو تدارک برسونن؟
فعلا که این کارو کردن.
پدر خدا بیامرزم بچه که بودیم یه داستانی برای ما تعریف میکرد. میگو بچه یه روستایی بودو میره پیش پدرش و میگه بابا یه خرس اومده تو انباریمون توله کرده. پدرم میگه خبر دارم آقا جون، خودتو ناراحت نکن، این از بی ارزگی سگمونه. حالا مگه یه دولت با ارزه داشتیم این بلاها سرمون نمیومد؟ رضا خان پسه دولتای خارجی دیگه کلاش پشم نداره.
آخرش چی میشه؟
خدا میدونه، به این زودی نمیشه قضاوت کرد. باید صبر کنیم ببینیم روزای آینده چطور میشه.
میگم حاج آقا اگه بهانه حملشون به خاک ما وجود مستشارای آلمانیه، چرا این چند نفر بیرون نمی کنن تا گزک دست روس و انگلیس ندن؟
این فقط بهانه است آقا جون، حالا هم که صحبت از اخراج آلمانیا مطرح شده اونا دارن کار خودشونو میکنن. حتی شنیدم که مستر بولارد وزیر مختار انگلیس تو ایران و اسمیرونوف سفیر کبیر روسیه حرفایی از استعفای رضاخان زدن.
پس واقعا مشکلشون مستشارای آلمانی نبود؟
خیر آقا جون، اونا میخوان حالا که رضاخان از تک و دو افتاده با انتقال قدرت به ولیعهد جوان و بی تجربه عملا یه دولت بازیچه روی کار بیارن که کار خودشون پیش بره.
جدا عجب مملکتی ده. خدا آخر عاقبت هممونو به خیر کنه
انشالله.
الان وضعیت دولت چطوره داداش؟
والله نخست وزیر که استعفا داد. ظاهراً رضاخان از مجید آهی وزیر دادگستری دولت خواسته یک کابینه تازه تشکیل بده و نخست وزیری رو به عهده بگیره، ولی آهی قبول نکرد.
نباید هم قبول کنه. هر کس وارث این دولت و اوضاع و احوال بشه تا قیام قیامت این ننگ رو باید به جون بخره و این انگ روی پیشونیش بمونه.
خب پس تکلیف نخست وزیر چی میشه؟ مگه میشه دولت رو بدون نخست وزیر گذاشت؟
میگن خود آهی محمد علی فروغی رو به عنوان نخست وزیر پیشنهاد داده، ولی رضا خان تا به حال قبول نکرد.
حتما به این خاطر که فروغی هم دیگه زیادی پیر شده.
نظر رضا خان بعد از آهی به وسوق الدوله بود، اما گمون کنم آخرش فروغی رشته کارو به دست بگیره.
میگم حاج آقا، فکر میکنی خود رضا خان هم آخرش کناره گیری میکنه و سلطنتو به پسرش بسپره؟
احتمالش زیاده مش ابراهیم، چون توان مخالفت با روس و انگلیس رو نداره، به خصوص که حالا روزولت هم پشتشو خالی کرده.
ای داد، خدا به داد ای مردم برسه.
جدن؟
مش ابراهیم، تو این اوضاع و احوال بلبشو باید حواسمون خیلی جمع باشه.
حالا چقا؟
بسپار ببین میتونی چند تا تفنگ تهیه کنی برای روز مبادا.
داداش شما میخواییم با 4 تا تفنگ کار دولت و ارتش کشور رو بکنی؟
نه آقا محمد حسن، اما بد نیست اسلحه دم دست داشته باشیم.
با این وضعی که دولت مردم هم مثل گوش دم توپ ول کرده به امون خدا، منم موافقم. باید یک چند تا اسلحه تهیه کنیم. توکل به خدا ببینم چی کار میتونم بکنم. واسه شما این تفنگ و تپانچه رو گرفتم، واسه هر کدومشم 100 تا فشنگ. قرار شد 100 تا فشنگ دیگه هم بیارم، هر وقت رسید میارم خدمتتون.
دستت درد نکنه مش ابراهیم. خب پولش چقدر شد؟
ای آقا هنوز که پولی ندادم. قرار شده یه تفنگم واسه من بیارم، هر وقت تفنگ منم تحویل دادن میشینیم پای حساب کتاب.
بسیار خوب، پس خبر از شما. ای سیوان، همینجا خوب عبدالباقی، تو هم پیاده شو بابا.
آقا جان، جدن امروز اومدیم شکار؟
شکار شکار که نه، ولی امروز میخواییم یکم تمرین تیراندازی کنیم.
وقتی شما گفتین داریم میریم شکار، فکر کردم راستی راستی میخواییم شکار کنیم.
یه لحظه صبر کن تا این اسبارو ببندن. ببین عبدالباقی، ما این چند روز میایم اینجا که تمرین تیراندازی کنیم، فقط تمرین.
تیراندازی الکی که فایده نداره، اگه واقعا شکار کنی معلوم میشه تیراندازیمون خوبه یا نه.
عبدالباقی بابا، تو باید شکار کردن رو یاد بگیری، یاد بگیری برای روز مبادا، ولی نباید به کارش ببری، که کشتن یه موجود زنده گناه داره پسرم.
آقا جان، اگه قراره به کارش نبری چرا باید یاد بگیریمش؟ اگه اینطوره شکار واسه چی خوبه؟
شکار رو باید یاد بگیری برای مواقع ضروری، که اگه یه روزی تو کوه یا بیابونی گم شدی یا به هر دلیل موندی، با شکار کردن زنده بمونی. به غیر از این موارد شکار کردن درست نیست و من هیچ وقت ازت راضی نمیشم اگر جانوری رو بی جهت بکشی. خیلی خب بابا، حالا برو اون قوطی خالیا رو که گفتم بریز تو خورجین اسب تو بیار اینجا.
چشم آقا جان.
اون تل خاکو میبینی؟
همونی که کنارش هم یه دست علف سبز شده؟
بله، 2-3 تا از قوطی ها رو ببر بذار روی اون تل خاک تا به جای نشانه بهشون تیر بندازی.
باشه آقا جان.
هم. خب تفنگ خوشدستی هم هست، حالا ببینم چطور تیر میندازه.
اینجوری خوبه؟
یکم فاصله شونو بیشتر کن بابا. آها حالا خوب شد.